اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما ولایت یاوران، ولایت باوران و قرآن دوستان، با برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمت شما هستیم تا برای شما از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن بیان بکنیم. مانند هفته های گذشته در محضر استاد حوزه و دانشگاه فرهیخته گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از تفسیر قرآن بیان بکنن و از معارف قرآن و شبهات شبکه‌های جریان الحاد و اباحه رو هم پاسخی کوبنده بدن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش بکنم.
در خدمتتون هستیم.
خواهش بکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان بیننده، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم، در محضر قرآن باشیم و جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم. در خدمتون است.
بله جناب استاد رستم نژاد، در ایام زیارتی حضرت امام علی ابن موسی رضا هستیم و این وهابیون تکفیری هم که میبینند این هجوم زوار رو به سمت مشاهد مشرفه، با توجه به اینکه این بیماری هم یه مقدار سبکتر شده و انشالله به زودی زود ریشکن بشه و باز هم ما اون صحنه های زیارت اربعین و مشاهد مشرفه رو پرشورتر از گذشته ببینیم، اینها با ترفندهای مختلف سعی میکنن که شبهات جدیدی رو القا بکنن و توسل رو مخصوصا زیر سوال ببرن و ما هم واجب دیدیم که پاسخ بدیم به یکی از مهمترین نه اونها که کمتر شاید اصلا بحث شده بود و تکرار شده بود و اون هم مبنی بر این که اصلا خود دعای پیامبران هم در قرآن حتی اثری نداره و جسارت رو به حدی رسوندن که دعای پیامبران رو هم اگر در قرآن ذکر شده اینها نافی اثر میدارن، فقط دارن اتفاقا ذکر میکنن اگر بیان شده، خود خداوند بیان کرده که شما پیامبران اگر دعا هم بکنید در بعضی مواقع اصلا اجابت نمیشه و تسری دادن به بخش های دیگری هم که شاید مردم بیان بگن که خب پس ما آیا این دعا کردن و توسل کلن از ریشه عبث و بیهوده میشه. اگر موافق باشید شبهه رو ما با هم ببینیم، برمیگردیم پاسخ شما رو میشنویم. شبهه رو با هم ببینیم.
در آیه 114 سوره توبه نیز موضوع استغفار ابراهیم در مورد پدرش آمده که تأثیر دعای پیامبران را درباره دیگران تأیید می‌کند. آقا تأثیر دعای پیامبران را، تأثیر دعای بزنید واسهتون چند تا آیه بیارم. تأثیر دعای پیامبران در رابطه با دیگران، خدا به پیامبر می‌فرماید استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چه برای اونا استغفار بکنی چه نکنی، حتی اگر 70 بار برای اونا استغفار کنی هرگز خدا آنها را نمی آمرزد. فلن یغفر الله لهم. به پیامبرش داره میگه دیگه، از پیامبر اسلام که بالاتر که دیگه ما نداریم که، داریم مگه؟ تازه مفهوم این آیه این نیستش که اگه پیغمبر 70 رو رد کنه بشه 71 دیگه خدا تو رو دروسی گیر میکنه. نه، عدد کثیره. اصطلاحاً آقایون لغویون، آقایون اصولیین میگن یعنی عدد کثیر مفهوم نداره، میگن مفهوم نداره 70، یعنی اگه شد 71 دیگه الان خدا دیگه میگه خودچیکار کنم دیگه 70 گذشت مجبورم بپزه. میگه فلای اخفر خدا نمی تاثیر چیز پیام تاثیر دعای پیامبران در رابطه با دیگرانه.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا استناد کرد به آیاتی که اگر شیعیان میگن دعای پیامبران تأثیر داره و یعنی توسل، و چند تا آیه‌ای که حالا ادامه داشتین یاوه‌گویی ها خیلی ادامه دار هست و این سفسطه ها، ما یه تیکش رو جدا کردیم که بحثای قرآنی است. اگر اینها بیان میکنن به 3-4 تا آیه توسل میکنن، یکی اون آیه یفتقون الیه الوسیله هست و آیات این چنینی. حالا در مورد دعای پیامبران اومده بیان کرده، شاهد مثال آیه 80 سوره توبه و آیه 114 سوره توبه رو میاره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، آیه 80 و آیه 114 هم که در مورد استغفار حضرت ابراهیم هست در مورد عموش آذر که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ام موعده و ادها ایه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من. ممنون میشیم پاسخ بفرمایید. آیا دعای پیامبران اگر اینطور که ایشون میگه اون دعاهای دیگر پیامبران مثل دعای حضرت یعقوب استغفاری که کرد برای فرزندانش و اینها، اگر بخوایم این رو بپذیریم کلا بیهوده و عبث میشه و باید اعتقاد به این داشته باشیم که واقعا برادران یوسف بخشیده نشده؟
بله، اولا یه چیزی رو ایشون باید یاد بگیره که اصولیون نمیگن عدد کثیر، این کلمه غلط است، میگن که این عدد برای کثرت است، درست یاد بگیره،
فوران علمی خاص بکنه یا باشه.
بله. یا مثلا میگن که این برای تکثیر است یا این برای مبالغه است که داریم. این نکته اول. نکته دوم این است که حالا ایشون اظهار فضل کردن به این که این آیه گفته است که ان تستغفر لهم، یا مثلا آیات شبیه این در قرآن جای دیگه هم داریم، مثلا درباره کفار هم و اوائل سوره بقره داریم که سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه انذارشون بکنی چه نکنی فرق نمیکنه، یعنی دعوت توی پیغمبر تأثیری در اونها نداره، چون اونها انقدر دیگه وضعشون خراب شده، ختم الله علی قلوبهم شده، نمیپذیرن. یعنی توی پیغمبرم اگر موعظه گرشون باشی فایده‌ای نداره. خب این آیه چی میگه؟ ما قبل از اینکه به این آیه بپردازم مستقیم، میگیم که خب قرآن که فقط همین یه آیه رو نداره درباره استغفار، درباره خود پیغمبر قرآن مستقیما دستور به استغفار میده. این آیه رو پس باید بفهمیم، اینجوری که ایشون میگه اصلا آیه اینو نمیگه، یعنی در واقع ایشون اومده تحریف کرده، تحریف معنوی کرده آیه رو، میگه این آیه میخواد بگه که دعای پیغمبر حتی درباره مثلا دیگران، طلب مغفرت پیغمبر نسبت به دیگران بیفایده هست. میگیم این آیه اینو نمیگه، حال میرسیم که بگیم که این آیه چه میگوید. اما نکته مهمتر، آیات صریح رو چه کار بکنیم؟ خود خدا به پیغمبرش دستور میده تو برای اینا استغفار بکن. مواردش هم متعدد است، یکی از اوناش این آیه است. جالبه که هم درباره مردان میگه هم درباره زنان میگه، یعنی خدا جدا هم کرده. راجب زنان میگه یا ایها النبی اذا جاء اکل مؤمنات، این آیه رو دوستان زحمت بکشن، میگه وقتی که مؤمنات زنان مؤمنه اومدن که یبایعنکه با تو بیعت بکنن،
بیعت النساء،
بله بیعت النساء، زنان مؤمنه اومدن که با تو بیعت بکنن بر این که مشرک نشوند و کارهای متعدد، تا به اینجا میرسد، میاد میگه که فبایعهن واستغفر لهن الله، میگه اولا بیعت بکن با زنان، فبایعهن، بعد چیکار؟ یه دستور دیگه هم میده، میگه برای اون زنان از خداوند طلب استغفار بکن. دقیقا بحث استغفار است. میگه واستغفر،
استغفر فی الامر، به پیغمبر دستور میده استغفار بکن برای خودت، مثلا لنفسی که نه، اینو نمیگه، میگه لهن. هن ضمیر جمع برمیگردد به زنان، یعنی به همون زنان مؤمنه. استغفار بکن یعنی طلب بخشش بکن برای اونها از کی؟ الله. واستغفر لهن الله. خب خود خدا میخواد ببخشه، ببخشه دیگه، چه کار داره؟ به پیغمبر دستور میده تو طلب بکن. پس معلومه که طلب پیغمبر برای استغفار مفید فایده است، و الا امر خدا لغو است. ایشون اگر دنبال آیات قرآن هست، این آیه سری قرآن، پس اون آیه را من نفهمیدم. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا که گفت استغفار بکن، خود خدا دستور داده. آیه دیگه بخونم که اینم دستورهای خدا به خود پیغمبر است. ایشون گفت بالاتر از خود پیغمبر نداریم، من آیاتی رو میارم که راجب خود پیغمبر است. میگد که وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ، اینو بدون که خدا لا اله الا الله، معبودی جز خداوند نیست. بعد میاد تا به اینجا میرسه، میگه وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اولا برای خودت، بعد میگه وَلِلْمُؤْمِنِين، تو استغفار بکن. ببینید فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبک، این مال خودت، استغفار بکن برای کوتاهی های خودت، وللمؤمنین والمؤمنات، و استغفار بکن برای مؤمنین و برای مؤمنات، مردان مؤمن و برای زنان مؤمن. خب خدا دستور داد اما هیچ فایده ای نداره. یعنی چی؟ یعنی لغو. پس معلومه که فایده داره. اصلا استغفار خودش یه موضوع هست، ایشون چون آیه استغفار رو آورده من گفتم. بحثای دیگه، آیا در قرآن اصلا دستور داده شد به پیغمبر که برای دیگران دعا بکن؟ دعا برای دیگران، حالا ایشون ظاهرا میخواد بگه دعا برای دیگران اثر ندارد. میگیم که فراوان در قرآن داریم که خود خدا به پیغمبرش دستور میده، میگه تو دعا بکن. خیلی خوب، همینجا یه مکس. مگه این آقا خودش نمیتونه برای خودش دعا بکنه؟ مگه راه بسته است؟ مگه خدا قدغن کرده راه را به سوی خودش؟ نه، باز است. پس چرا به پیغمبرش دستور میده؟ حتما یه وجهی داره. ببینید خدای حکیم داره دستور میده. چی میگه؟ میگه خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه بگیر، با این صدقه طهارتشون میاد، نمیدونم پاکی و تزکیه داره. بعد میگه و صل علیهم، صله یعنی چی؟
دلیلش رو هم میگه.
بله،
نتیجه و اثرش رو هم میگه.
اثرش هم میگه، میگه و صل علیهم، صله یعنی دعا بخوان، چون صلات اصلش به معنی همون دعاست. اصلا صلات رو
بله ثانویه شده صلات.
بله،
و نماز.
بله،
اگر نه در لغت عرب به معنی دعا کردن،
به معنی دعاست دیگه. درباره خود پیغمبرم دارم که یسلون علی النبی، یعنی نماز میخونن بر پیغمبر، یا یسلونه یعنی دعا میکنن. صلوات به معنی دعاست. در واقع ما وقتی که میگیم اللهم صل علی محمد، اللهم چیه؟ دعاست، یعنی یا الله. اللهم یعنی یا الله. اللهم ای که اینجا اومده در واقع برگرفته از یا الله است، یعنی یا الله منقلب شده، یا اومده به صورت میم در آخر ظاهر شده. این یه بحث ادبی داره که شده اللهم. اللهم یعنی ای خدا، خدایا در فارسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل یعنی چه؟ یعنی من دارم از تو تقاضا میکنم تو درود بفرست. پس این میشه دعا که طلب رحمت است. صلوات یعنی طلب رحمت از خدا برای پیغمبر و آلش. خب ببینید اینا در قرآن اومده دیگه، آیه قرآن است. پس صلات در واقع یعنی دعا. نماز را هم که صلات میگن برای خاطر اینکه نماز روحش دعا هست، همه چیزش دعاست، یعنی از خدا داره. درست تعریف میکنیم، اما تعریف وقتی که کردیم میگیم که چی؟ بعد از اینکه الحمدلله رب، چون نماز اصلش به اون حمدشه. تعریف و تمجید و همه چی که کردیم چی میخواییم؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این اهدنا اون مخ نماز است، مغز نماز و خلاصه نماز این است که ما داریم استعانت از خدا میجوییم برای هدایت. مسیر ما این است. قرآن اومده هدن للناس بشه، نماز برای همین است، پیوند به این. و لذا میگیم که هدایت بکن به سوی چی؟ صراط المستقیم. من اینو میخوام. صراط مستقیم همون تمام معارف دین است. این صراط مستقیم، صراط را هم میاد معرفی میکنه چه راهی مال چه کسانی. غرض این میگه صل علیهم، تو دعا کن برای اونها. خب تو دعا بکن، اما من که اجابت نمیخوام بکنم، این لغو است. پس معلومه که تأثیر دارد. حضرت ابراهیم
تأثیرش رو هم اینجا ایشون ادعا کرد که دعای پیامبران تأثیر نداره. خود خداوند بعد از صلی علیهم میفرماید که تأثیر داره. ان صلاتک سکنون لهم،
سکنون لهم یعنی رحمت بر اوناست، یعنی نتیجه داره. ان صلاتک، این صلات یعنی دعای تو، یعنی ان دعاک، دعای تو سکنون لهم.
این سکنون با اون فانزل الله سکینته،
نه این
یه قرابت معنایی،
قرابت معنویش همون این که رحمت است. یعنی این صلات و دعای تو برای اونها همون سکینه، همون سکینه به معنای نزول رحمته. این اتفاق پس معلومه که
پس فایده داره.
اثر خود خود داره میگه،
بی اثر نیست
اصلا. ببینید حضرت ابراهیم، برمیگردیم این آیه‌ای که ایشون گفته شبیهشو درباره حضرت ابراهیم که شما خوندید، راجع به ابراهیم داریم که حضرت ابراهیم هم تبرع من نسبت به آذر. خب این ابراهیمی که تبری جسته از آذر، به تعبیر قرآن از پدرش، چون جای پدرش بود، عمو بود، جای پدر بود، ابراهیم هم پیش او بزرگ شد یا یه مدتی پیش او بود جای پدرش. خب قرآن میگه که استغفار کرد و بعدن هم دیگه فلما تبینه انه عدو لله، وقتی که روشن شد که این دشمن خداست و از شرک دست نمی کشد، میگه تبرع من، دیگه براش استغفار نکرد. تبری یعنی براءت جست، گفت من دیگه هذا فراق بین و بینی و بینک، من دیگه کاری باهات ندارم، دعام نمی کنم. قبلا وعده داده بود. ببینید میگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایا، چون قبلا وعده داده بود که من میرم برات استغفار میکنم، استغفار کرد. اما بعد از اینکه وعدهشو عمل کرد، معلوم شد که او دیگه برگشت پذیر نیست، تبرع من، دیگه هم استغفار نکرد. خیلی خوب، این خدا گزارش داد، این گزارش خداست.
دلیلش رو قبلا در آیه قبلش میفرماید برای استغفار برای مشرکین، چون ایشون اومد کلا استغفار و توسل برای همه رو
همه رو میرسیم به همین، به همین میخواییم برسیم، به همین خواهیم رسید. این ابراهیم در زمان پیریش قرآن باز خبر میده. این مال زمان جوانیش، جالبه، این مال زمان جوانیش که خدا خبر داد که ابراهیم دیگه دعا نکرد، فقط به خاطر اون وعده دعا کرد و تموم شد، دیگه هم دعا نکرد. باز میاد میگه در زمان پیری دعا کرد، دعا کرد، این دفعه چی گفت؟ گفت رب اغفر لی، این دعا که مال خودش، اینجا را قبول داره. بعد چی گفت؟ رب اغفر لی ولی والدیه، بعد از والدینم عبور کرد، از والدینم عبور کرد، رفت مؤمنین. یه جا دارد که رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اینم دعای حضرت ابراهیمه. خب اگر چنانچه حضرت ابراهیم میداند که دعا برای پدر و مادر تأثیر ندارد، چون پدر و مادر هم دیگران حساب میشن دیگه، یا برای مؤمنین دیگر تأثیر ندارد، پس چرا خدا میاد نقلش میکند؟ چون حضرت ابراهیم، جالبه، من یه چیزی دیگه میخوام بگم. قرآن اومده فرمود که درباره دو پیغمبر به صراحه بیان شده که اینا اسوه هستن، یکی درباره خود رسول الله است، در یکی دو جا داره ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی درباره ابراهیم داره. جالبه وقتی که به ابراهیم میرسه میگه او اسوه است، یه الا میاره، ابراهیم اسوه هست الا برای یه چیز، و اون چی؟ استغفاری که برای یک مشرک کرد. این آیه رو بیارن دوستان، خیلی مطلب توشا. به پیغمبر اسلام که میرسد، حالا من یه خورده دارم حاشیه میرم اما مفید است چون بحث قرآنی است، به اون جوابم میرسیم. به پیغمبر اسلام که میرسد، قرآن به طور مطلق میگه پیغمبر اسلام اسوه است. اسوه یعنی چه؟ یعنی الگو هست. میگه ولکم فی رسول الله، ولقد کانت لکم، یا کان لکم، هر دوش اومده، فی رسول الله اسوتون حسنه. این درباره خود پیغمبر. فی رسول الله، جالبه نمیگه فی قول رسول یا فی فعل رسول، نه، اصلا در ذات رسول. فی رسول الله یعنی در ذات پیغمبر برای شما اسوه حسنه است. اما وقتی که راجع به حضرت ابراهیم میرسه دوستان، آیه
مربوط کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم،
فی ابراهیم
قول ابراهیم،
اینو بیارن. این نکته جالبی داره. به حضرت ابراهیم که میرسد میگه حضرت ابراهیم اسوه هست، اما در ارتباط با این مسئله شما از او پیروی نکنید. بله،
الا قول ابراهیم،
الا ببینید ابتداش بیارن یه لحظه نشون بدن.
بله،
ببینید این آیه از اینجا شروع میشه، قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم. پس درباره حضرت ابراهیم هم او اسوه است، اما یه جا میگه اسوه نیست. کجا؟ الا اون آخر آیه تقریبا، الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لک، اینجا فقط اسوه نیست. تو این ابیه معلومه که والدش نیست. این ابیه قبلا هم یه وقتی من توضیح داده بودم، این درباره آذره که جای پدرشه، یعنی عمو، اما درباره والد خودش که تعبیر به والدی میکنه، اونجا میگه رب اغفر لی و لوالدی.
کلمه اب از والد وسیع‌تر هست، به خاطر اینکه ما در یک روایتی هم داریم که آبا ثلاثه، ابون ولدک،
بله،
یعنی اون پدری که
پدر
تو
والد، واقعا والد، و ابون علمک و ابون زوجک، یعنی پدر خانم تو هم مثل اب توه، البته معلم هم همینطور، انا و علی گون ابا و هاده الامه، از همین باب است. یا حتی در قرآن باز داریم که در اون آیه‌ای که میگه درباره حضرت یعقوب، میگه که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت که شما بعد از من میخواید چیکار بکنید؟ ما تعبدون من بعدی، قالو نعبدو الهک و اله آبائک، یعنی خدا و معبود پدرانت را. بعد پدران را که اسم میبره، هم از پدر و هم از عمو اسم میبره، پس معلومه که عمو هم جزء آبا حساب میشه. یه خود تعبیر قرآنی است، لذا به عمو اب گفته شده. خب ببینید، میخوام این رو بگم، حضرت ابراهیم اسوه است اما در اینجا اسوه نیست. حال برمیگردیم به اون آیه. پس دعا هست، دعا تأثیر داره نسبت به دیگران، صریح آیات قرآنه، مگر اینکه بیاییم آقا آیه قرآن رو انکار بکنی. خیلی خوب، از شما بعید نیست که بخواید آیه قرآن رو انکار بکنید برای خاطر اینکه فقط میخواید به شیعه بتازید، این مسیر مال خودتون. اما قرآن درباره دعای پیامبران و تأثیر دعای پیامبران و اجابت خدا، جالبه، و اجابتش بسیار ما داریم. ببینم، حضرت موسی که دعا کرد، 10 چیز از خدا خواست، خدا در جوابش فرمود که یا موسی ولقد اوتیت، اوتیت فعل مجهول است، یعنی عطا شدی تو، ما سؤلک، سؤل جمع سؤاله، یعنی هر چه که خواستی، لیست بکن بگو، 10 چیز خواست. این در سوره طه هست. یکی از اون چیزهایی که خواسته درباره چی؟ درباره برادرشه. خب پس معلومه که دعا درباره دیگران مستجاب میشه دیگه. خود خدا میگه درباره برادرت هم یه چیزهایی خواستی از من، عنایت فرمودید؟ البته فقط یه چیز نیست، چند چیز درباره برادرش خواسته. خدا میگه من همه روشو بهت دادم. سؤل جمع سؤاله. ببینید، همه رو که فرمود قد اوتیت سؤلک، یعنی تمام این سوال ها و مسئله ها و دعاهات به داده شد، یعنی اجابت. پس معلومی که خدا دعای حضرت موسی را درباره برادرش مستجاب کرد. کم این چی خواست؟ گفت که برادر من را هم پیغمبر قرار بده. جالبه امری. اصلا تقاضاش خیلی عجیبه، فقط مقام وزارت اینا نیست، میگه او را پیغمبر قرار بده. اشرک کفی امری، تموش. خدا فرمود که باشه، من اونم پیغمبر قرار میدم. یک دعای همچه دعا، یعنی از مثل عاقبت به خیری و اینا خیلی عظیم تره.
پس با دعا چه چیزهایی میشود گرفت؟
گرفت از خدا. حضرت موسی درباره برادرش، برادرش 10 سال از او بزرگترم بود، پیغمبری خواست، خدا میگه من بهت دادم، باشه. بعد در چند جام این رو اظهار میکنه، و هارون نبی یا این هارون نبی یا این مقام نبوت رو خدا از کجا داد؟ از سر صدقه صدیقی، سر حضرت، دعای حضرت موسی داد. خیلی جالب است اینا رو بفهمیم. پس هم دعا در حق دیگران اثر میکند، دعای پیامبران، و هم دعاها را ببین. اصلا خود پیامبر اسلام میگه، میگه انا به دعوت ابی ابراهیم. این یعنی چی؟ این روایت است، روایت شیعه و سنی هم نقل کردن. یعنی چی؟ من به دعای ابراهیم آمدم. این دعا کجاست؟ در قرآن هست.
من ذریتنا امه مسلمه لك
و من ذریتنا هست و بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم و بعث فیهم. خدایا یه پیامبری از خودشون مبعوث کن، یعنی یه آدمی از بین فرزندان من در اینجا در کنار خانه خدا، در همون جام دعا کرد. وابعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی برای یکی از فرزندان خودش مقام رسالت را خواست،
و برای بقیه هم امامت رو،
و برای بقیه از پیامبران امامت هم خواست. آیا داده شد یا نه؟ اصلا خود پیامبر اسلام میگه ظهور من و مبعوث شدن من به دعای پدرم ابراهیم است. بعد بگیم که آقا دعای پیغمبران در حق دیگران اصلا اثر ندارد. چیزی اثر ندارد. ما میخواییم چقدر از آیات قرآن را ندیده بگیریم و نادیده بینگاریم تا میخواییم فقط بر ضد شیعه حرف بزنیم. آقا بر ضد شیعه میخوایی حرف بزنیم، هرچه دلت میخواد بگو، اما قرآن را انکار نکن. این که بری روی درختی بشینی زیر پای خودت رو ببری، این حداقل عاقلانه نیست. عقلا این کار را نمی کنن. خب شما قرآن را داری انکار میکنی. پس اون آیه چی میگه؟ حالا برگردیم به اون آیه. گفته بود که
استغفر لهم او لا تستغفر لهم.
بله، به پیغمبر، از پیغمبر اسلام که بالاتر نداریم. خیلی خوب، خدا به پیغمبرش گفت که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. اگر توی پیغمبرم 70 بار استغفار بکنی، خدا نمیبخشد. خیلی خوب، این میخواد استغفار را یا تأثیر دعای پیغمبر را نفی بکند به صورت مطلق، یا برای یک عده خاص میخواد نفی بکنه. این برای یک عده خاص است، او نفهمید یا نخواست بفهمه. ببینید دعای پیغمبر اسلام برای مشرکین هم تأثیر نداره. این رو خود خدا فرمود. کجا فرمود؟ ما کانه للنبی، حق پیامبر نیست، ماکانه در اینجا اینو بیارن، ان یستغفر للمشرکین.
آیه 113 سوره توبه.
ببینید میگه نه پیغمبر و نه هیچ مؤمنی حق ندارد برای مشرکین. پس این نمیخواد بگه پیامبر دعاش درباره دیگران، یعنی درباره مؤمنین هم مستجاب نمیشه، درباره مشرکین. آخه اون ورشم ببینیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پس این داره نفی تأثیر دعای پیامبر میکنه برای مشرکین. میخواد بگه فایده ندارد، این کارم نکنید، فایده ندارد، برای اینا فایده ندارد. اون آیه هم درباره منافقین و مشرکین است، اون آیه که درباره خود پیغمبر است که میگه که ان تستغفر لهم 70 مره، اگر توی پیغمبرم 70 بار براشون استغفار بکنی، که این عدد برای مبالغه و تکثیر است، 70 بارم فایده نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اون اقل فطرت رو اونا ندارند، فایده نداره. این مثل این آیه میمونه که در اول سوره بقره اشاره کردم، میگه سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. آقا پیغمبر شما میخوایی انذارم بکنی انذار بکنی، فایده دیگه نداره، مساویست برای اونها، انذار بکنی هشدار بدی یا هشدار ندی، اونا دیگه قبول بکن نیستن. یعنی در واقع لیاقت و شأنیت قبول رو از دست دادن. چرا؟ برای اینکه فطرتشون کاملا خاموش است. لذا میگه ختم الله علی قلوبهم، پشت سرش میگه به اون ختم رسیدن، یعنی مهر نهاده شد بر قلبشون و دیگه هم تأثیر نداره. پس ببینید آنچه را که در اینجا نفی شده است، نفی تأثیر مطلق از دعای پیامبر نیست، نفی تأثیر دعای پیامبر برای مشرکینه. این برای مشرکینش رو حذف کرده، برای مشرکینش رو حذف کرده، بعد اومده تعمیم داده. این تحریف در قرآن است.
آیا این بحث استغفار هم مانند بحث شفاعت که ما در آیات مختلف قرآن میخونیم بعضی جاها هستش و ولا تنفعها شفاعه،
احسن،
در جای دیگه میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اینجا استغفار هم به اذن هست و خداوند
همیتوریست. ببینید دقیقاً استغفار همون شفاعت است. ببینید اینی که میگم باز یک نقطه قرآنی است، فقط شفاعت در فردای قیامت نیست، در همین دنیا دعای پیغمبر شفاعت است. یعنی اون کاری که حضرت یعقوب نسبت به فرزندانش کرد اون در واقع چی بود؟ در واقع شفاعت بود. پدر گفت باشه من شفاعت میکنم. شفاعت یعنی چه؟ شفع یعنی به معنی جفته. طاق داریم که بهش میگن وتر، شفع در مقابل طاقه جفت. جفت یعنی چه؟ یعنی میره عبای پیامبر رو میچسبه. حالا من میگم عبا، منظور این که خودشو نزدیک میکنه به یک وجیه، به یک آبرومند.
ما میگیم دست به دامن،
دست به دامن میشه و او میاد. فرزندان یعقوب در واقع رفتن طلب شفاعت کردن از پدر، تو بیا شفیع ما باش. قرآن یه جا میاد شفاعت رو اثبات میکنه، یه جا میاد مستقیم و محکم میگه لا شفاعت. شما وقتی که دقت میکنی میبینی اونجایی که میگه واتقوا یوما، بله،
لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، در جایی
ولا یقبل منها شفاعه، یا بعضی جا داره لا خلت ولا شفاعه، شفاعتی نیست
ولا تنفعها شفاعه.
این شفاعتی نیست، این در واقع برای کفاره. فعلا خود قرآن اثبات شفاعت کرده، خود قرآن در چند جا میگه که لا یشفعون الا لمن ارتضى من رسول، خیلی خوب، لا یشفعون الا من رضی له قولا، یعنی میگه شفاعت نمیشه یا نمیکنن مگر، پس معلومه که مگر داره دیگه، یعنی داره استثناء میکنه. نفی رو آورده، اثباتش هم آورده، مگر کسی را که خدا راضی باشد، مگر کسی که پیوند باشد، یعنی انقطاع حاصل نشده باشد، قطع نکرده باشه رابطه خودش رو به طور مطلق با خدا. اونی که قطع رابطه میکنه جناب آقای شکرانی یه چیز است، اون شرک است. شرک که اومد، نه استغفار پیامبر در این دنیا فایده داره و نه شفاعت پیغمبر در فردای قیامت. دیگه میگه فلا تنفعها شفاعت و شافعین. جالبه ببینید همین آیه رو، همین آیه رو دقیق معنا بکنیم. میگه شفاعت شفاعت کنندگان فایده ندارد،
مثل اون روایاتی که ما در از امام صادق داریم که لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه،
من استخف بالصلاه. ببینید این آیه رو، این آیه رو دقت کنید، میگه فلا تنفعها، نفع ندارد اونا رو چی؟ شفاعت الشافعين. این شفاعت الشافعين رو بیارن. اولا شفاعت شافعين رو پس اثبات کرده، معلومه که شفاعت شافعین هست،
یعنی برای بعضی ها نفع نمیبخش،
اما فایده ندارد. اصلا این آیه لا تنفعها دیگه از اول نفی فایده رو داره میگه، نفع دیگه میگه نداره، یعنی فایده رو داره نفیش میکنه. عنایت فرمود فما تنفعها،
آیه 48 سوره
مؤمنون، حالا این آوردن فما تنفعهم
شفاعت الشافعین،
شفاعت الشافعین، شفاعت شافعین فایده نداره. اینجا در واقع نفی شفاعت نکرده، بلکه نفی
نفع کرده،
فایده شفاعت کرده، فایده اش رو گفته که منفیه و نیست. نه اصل شفاعت، اصل شفاعت میگه شفاعت شافعان، پس معلومه که شافعانی هستن، شفاعت هم میکنن برای اینها، شفاعت برای اینا یعنی کی؟ یعنی برای کفار و مشرکین. پس استغفار پیامبر در دنیا برای کفار و مشرکین بیفایده است، فردای قیامت هم برای کفار شفاعت پیغمبر شفاعت هم پیغمبر اسلام و هم هر شافعی دیگر بیفایده است. نه این که بیفایده است برای همه، برای عموم، نه، قرآن از اون طرف اثبات کرده. پس اثبات و نفی رو کنار هم ببینیم. اینی که ما میاییم یه طرف رو میبینیم، اینو اتفاقا قرآن برای ما معرفی کرده. یک کسانی هستن که یؤمنو به بعضن و میگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض.
الذین جعلوا القرآن عزین، عز میکنن. ما الان آیه 114 سوره توبه رو که ایشون اشاره بهش کرده بود، اما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعظه و عده، یا دقیقا آیه قبلش آیه 113، یعنی یک آیه قبلش رو ندید. خیلی آره ندید یا خواست نبینه.
بله.
و دقیقا اونجا آیه هست که میفرماید و ما کان النبی والذین آمنوا معه ان یستغفروا للمشرکین من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم.
بله،
خیلی ممنون جناب استاد رستم نجات. اگر موافق باشید یک میان برنامه این رو میبینیم و تقدیم نگاه‌های زیبای شما می‌کنیم و بعد هم برمیگردیم از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک و از طریق ارتباط تلفنی که راه‌های ارتباطی رو دوستان بنده برای شما زیرنویس می‌کنن، در خدمتتون هستیم و سوالات شما رو می‌شنویم. میان برنامه رو با هم می‌بینیم. شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد. یا علی، با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم و بحث از این بود که آیا دعای پیامبران در مورد دیگران تأثیر دارد یا خیر. شبهه‌ای پخش شد که دعای پیامبران در مورد دیگران رو رد می‌کرد. آیه 80 سوره توبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعین مره رو استناد کرد بهش که استغفار پیامبر در مورد مشرکین مقبول نمی افتد و آیه 114 سوره بقره در مورد استغفار ابراهیم در مورد آذر که عموی حضرت ابراهیم هست بهش استناد شد. جناب استاد رستم نژاد پاسخ دادن که اینجا استغفار همونطور که شفاعت در مورد همه مقبول نمیافتد یا نفعی ندارد بر اساس آیات مختلف قرآن، استغفار هم نه اینکه مؤثر نباشد، مخصوصا برای حالا برای مشرکین مؤثر نیست، اما برای مؤمنین هست، چرا که ما در آیات مختلف داریم مثل آیه ان خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. براستی باید از این وهابیون پرسید در مورد همین یه آیه که اگر دعای پیامبران اثر ندارد، این که اولا امر میکند خداوند به پیامبر که و صل علیهم برای اونها دعا کن، چرا امر به عبس میکنه خداوند به پیغمبر؟ و در نتیجهش که خود خداوند میفرماید ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو برای اونها سبب آرامش و نزول رحمت هست. سوالات شما رو میخونیم و پاسخ میدیم. اولین سوال پیامکی جناب آقای سید یونس حسینی از نسیم شهر جناب استاد رستم نژاد سوال کردن که چرا خداوند در قرآن کریم برای خودش گاهی از زمین مفرد و گاهی از زمین جمع استفاده کرده، مثلا در بحث خلقت انسان آسمان ها و زمین، به طور مثال در آیه 11 سوره اعراف، آیه 26 سوره هجر که مثلا اونجا میفرماید ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه ام مسنون.
بله. ببینید اینا برای خودش وجوهی داره، چند وجه. گاهی برای خاطر این است که میخواد عظمت خودش رو بگه، مثلا فرض بفرمایید ما در فارسی هم اینجوری میگیم دیگه، به جای من ما میگیم، به جای تو شما میگیم، این رعایت ادب و حرمت و این جایگاه و این در فارسی هم هست، در ادبیات خودمون هم هست، در قرآن هم همینطور، یعنی در واقع در لسان عربی هم همینطور، قرآن هم که به لسان عربی نازل شده و لذا از همون قواعد در واقع هماهنگ با همون قواعد قرآن هم هست. ببینید این که مثلا میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، یا درباره خلقت آسمان و زمین انا، اون عظمت رو میخواد برسونه، جایگاه رو، اما گاهی میخواد توحید را برساند، یعنی اون وحدانیت خودش را برساند، اونجا دیگه نمیگه ما، اونجا مناسب اون است که از من استفاده بکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا میخواد وحدانیت رو برسونه.
انی الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة.
فاعبدنی، اینجا نمیگه فاعبدنا که مثل که کسان دیگه هم هستن، نه، فاعبدنی. چرا؟ برای اینکه اینجا اون اختصاص رو میخواد برسونه و در واقع به اون توحید اشاره داره. یا اونجایی که ادعونی استجب، نمیگه نستجب، نستجب اگر بگه یعنی ما استجابت میکنیم، میگه استجب یعنی من استجابت میکنم. پس روی عنایت گاهی میگه من. اتفاقا در همون دعایی که مربوط به دعا هست، اونجا و اذا سألک عبادی عنی فانی قریبون اجیبو دعوت الداعی، هفت بار گفت من در یه آیه کوتاه، هفت بار میگه من، خودم 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 خودم. این برای خاطر اینکه عنایت میخواد روی این قصه باشه. اما اونجایی که عرض کردم برای عظمت میخواد، و یک وجه دیگه هم هست، اونم اضافه بکنم، وجوهی دیگه هم داره، اونجایی که مسائل دیگه هم دخالت داره، یعنی خداوند یک امری رو انجام میدهد اما با اسبابش، یعنی از طریق همین وسائل طبیعی انجام میدهد، اونجا هم معمولا از ما استفاده میکند. اینم نکته بسیار ظریفی است. یا اونجایی که میخواد تدرج در یک امر در واقع اون مخلوقش رو برساند، اونجا هم از ما استفاده میکند. پس موارد فرق میکنه و هر کدام برای خودش شأن خودش و حکمت خودش رو داره.
بله. سوال بعدی که پرسیدن آقای نوری از زاهدان، پرسیدن که من چند بار هست این سوال رو میپرسم، چگونگی نازل شدن آیه تیمم رو توضیح بدید. حالا من نمیدونم منظورشون از چگونگی آیا شأن نزول و اینها هستش، بالاخره در موقعیتی بوده که قرار گرفته آیه 6 سوره مائده هست، آیه 43 سوره نساء، آیه 6 که در مورد آیه وضوء هست و در بله. ادامهش میفرماید ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اون مشترکش هست. بله
بله، عرض کنم که شأن نزول خاصی نداره. حالا چگونگی نزول، اگه منظور شأن نزول خاص است، نه آیه وضوء شأن نزول خاص نداره. اما خب حالا دوستان این آیه مثلا سوره مائده رو بیارن، اونجا از ابتدا اینجوری هست که شما وقتی که خطابم به مؤمنین است، وقتی که اراده کردید که نماز بخوانید، اونجا اولا میگه وضو بگیرید، بحث وضو اصلا است، آیه درباره وضو است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، میخواهید نماز بخوانید، قمتم یعنی اردتم الصلاه، یعنی وقتی که اراده نماز کردید، اونجا میگه که وضو بگیرید. جالبه در اون آیه میگه که وضو رو در واقع اینطوری قرار میده، میگه که شما صورتتون رو بشورید، دستها رو بشورید. وقتی که صحبت از شستن است، از واژه غسل استفاده میکنه. بعد راجع به سر و پا که میرسد، از واژه مسح استفاده میکند. یعنی همونی که شیعه داره اونجوری عمل میکند. شیعه سر و پا را نمیشوید. چرا؟ برای اینکه خود قرآن از دو واژه استفاده کرده. به صورت و دست که میرسد میگه فغسلوا، غسل یعنی شستن. به رأس یعنی سر و ارجل یعنی پاها که میرسد میگه ومسحو، مسح کنید. خب مسح و غسل لغتاً با هم تفاوت دارن، اناد بفرمایید. شیعه داره بر اساس همین نص قرآن عمل میکنه. بعدن وارد تیمم میشه. تیمم ببینید، یک قرینه دیگر بر اینه که این غسل و مسح با هم فرق داره این است که تیمم، از تیمم چه چیزی از وضو ساقط شد؟ غسل ها ساقط شدن یا مسح ها ساقط شدن؟ شیعه و اهل سنت تیممشون تقریبا شبیه هم است، صورت است و دست ها، اما سر و پا که مواضع مسحن در تیمم کلن ساقط شدن. خوب عنایت بکنید، پس معلومی که تیمم فقط برای غسل باقی موند. یعنی اونجایی که میخواهی به صورت مستقل از آب استفاده بکنی، در تیمم شد از خاک، آب خاک، اون چهار رکن اساسی که در حیات ما نقش دارد، آب خاک. اما در مسح فقط چیه؟ در مسح فقط دست کشیدن، فقط مساسه، نشستن. آب اونجا دخالت مستقیم نداره، در تیمم کلن حذف شده. آیهش هم همین است، میگه که فلان، البته من تا به اینجا میرسیم، میاد میگه که اگر جنوب بودید، اگر مریض بودید، اگر در سفر بودید، آبی پیدا نکردید، فلم تجدوا ماء فتیمموا، تیمم بکنید. سعیدن، سعید یعنی روی زمین، وجه الارض رو بهش میگن سعید، طیبن یعنی زمین پاکیزه. بعد اون وقت چی میگه چیکارش بکنم؟ ببینید میگه فمسحو، دیگه غسل نیست. در تیمم غسل آب؟ نه، در تیمم که دیگه آب نیست، مسحه. این فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، از همین خاک یعنی از همین سعید، شما مسح بکنید صورتهایتون را و ایدیتون را، دستهاتون را. عنایت فرمودید؟ این ومسحو یعنی مسح بکنید. چطور اون ومسحوی بالا یعنی بشویید؟ ما این سوالمون از برادران اهل سنت است. قطعا دلیلی از آیه قرآن ندارن. لذا افرادی مثل قرطبی، بعضی از بزرگان اهل سنت میگن، بعضیاش، حالا قرطبی تا اینجاش نیومده اما نزدیک شده، از مفسران اهل سنته، میگن که اگر ما بخوایم از قرآن وضوء تیمم در بیاریم، حق با شیعه است. لذا میگن ما میریم سراغ روایات. میرن سراغ روایات خودشون، اما قرآن داره اینجوری میگه مسح و غسل رو جدا کرده، در تیمم هم مسحش باقی موند. در واقع مسح در تیمم جای چه چیزی را گرفته؟ غسل در وضو رو گرفته. و هزاران نکته در این آیه هست.
خیلی ممنون. سوال بعدی آقای روشنپور از تهران سوال پرسیدن که در آیه قرآن که امشب قرائت فرمودید خداوند به پیامبر گرامی میفرماید استغفر لذنبک، این ذنب در مورد پیامبر که دارای اسمت و مسئول از گناه هستن، یعنی چه؟ قبلا هم برنامه‌هایی داشتیم در مورد بله، این گناه بله. پیغمبر و استغفر لذنبک بله. و استغفر لذنبک اینها درسته. که فرمودید دنباله و ذنب اینجا به معنای دنباله است، اگه باز هم یه مختصر توضیح بدید.
مختصرش این است که ذنب هر کسی به حسب خودش است.
ولهم علی ذنب فخاف ان یقتلن حضرت
اصلا صح. ذنب هر کسی به حسب خودش است. ذنبم یعنی دنباله یا اثر فعل. ذنب در واقع دنباله و اثر یک فعل، یعنی فعلی رو انسان انجام میده تبعاتی داره، اون تبعاتش رو بهش میگن ذنب. ذنب درسته تبعات فعل سیئه، تبعاتش هم سیئه هست، یعنی ذنب گاهی ملازمه با اثم، اثم با ثای سه نقطه یعنی گناه میشه، اما همیشه اینطوری نیست. مثل حضرت موسی میگد که لهم علی ذنبون، من در پیشگاه فرعونیان گناهکارم، ذنب دارم. ذنب یعنی مورد تعقیبم، اونجا ذنب یعنی من مورد تعقیبم، یعنی اونا اگر دستشون به من برسه قطعا منو تعقیب. نه اینکه من گناه کردم گناه خدا رو کردم، نه گناه خدا نبوده. پس واژه ذنب رو توجه داشته باشیم. اما واژه ذنب برای حالا اونجایی که به معنای اسم میاد یا ملازمه با اسم به معنای گناهه، اونجا اگر برای غیر معصوم به کار بره ذنب از تقصیر است، یعنی تقصیر کردیم، گناه کردیم، واقعا گناه کردیم. اما در ارتباط با معصوم اگر به کار رفت، اونجا ذنب از قصوره، نه ذنب از تقصیر، تقصیر نکرده. اما در ارتباط با خدا همه قاصریم. عنایت فرمودید؟ اینی که امیرالمؤمنین اینقدر میسوزد و گریه میکند، بعضیا میگن که این داره دیگران به دیگران آموزش میده. آقا نیمه شب داره گریه میکنه، به دیگران داره آموزش میده. کلی رصد کردن تا امیرالمومنین رو ببینن که او شباش چه هست. پس او نمیخواد به دیگران اینجوری که دیگران دارن فکر میکنن نشون بده که آقا ما این هستیم، نه، او واقعا داره میسوزه. چرا میسوزه؟ برای خاطر اینکه گریهش این است که میگه ما عبدناک حق عبادتک، من اون حق عبادتت رو نمیتونم به جا بیارم، چون من علیم، من انسانم. اینو اگر علی نداشته باشد که ذنب از تقصیر میشه، اصلا از ذنب از قصورم خارج میشه. امیرالمؤمنین خود پیغمبر اسلام ببینید انقدر نماز میخوند که خدا میگفت وا ول کن دیگه، بس دیگه. خیلی اینا نکته هست. خب چرا به پیغمبر میگفتن آقا دیگه تو چرا که تضمین شده است؟ میفرمود که علم اکن عبدا شکورا، پس معلومه که این همه گریهش، عبادتش، این همه طلب مغفرتش برای شکر بوده، یعنی شاکرانه. پس واستغفر لذنب، که این لذنب ذنب از قصوره، نه ذنب از تقصیر که مثل بنده مثلا دارم. پس اینا فرق میکنه، استعمال واژه ها در ارتباط با افراد به حسب خود اون افراد معنا میشه. در ارتباط پیغمبر در با همون معنای اسمتش همخوانی پیدا میکنه، در ارتباط با افرادی مثل من در ارتباط در واقع تناسب حکم موضوعی دیگه اون یه معنای دیگه داره.
خیلی ممنون. چند تا تماس داریم جناب استاد رستم نژاد. اولین تماس جناب آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای دکتر رستم نژاد.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید در خدمتتون.
حضرت آقا خداوند متعال در سوره توبه آیه 100 و یکی هم آخر سوره 100 صحابه محترم رو تجدید کرد، یعنی تعریف کرد، تایید کرده.
بله.
اهل بیت فرمودن این دعایه در مورد صحابه است که رفتارشون، کردارشون در مورد دین در مسیر حق اثبات شده. پیامبر هم طبق نقل سریع موطأ مالک فرمودن که با جناب ابوبکر رفتن به شمال کوه احد و اونجا شهدای احد رو ستایش کردن و با جمله انحصاری فرمودن یعنی این شما هستید که من شهادت میدهم در مسیر حق بوده ای. یعنی با این جمله جناب دقیقا جناب ابوبکر رو کنار زد. آقای ابوبکر اونجا موضع گرفت و گریه شدیدی کرد. بکا و ثم بکا. ابوبکر فرمود یا رسول الله کانو اخونا جاهدو و جاهد نه، اگر اونا جهاد کردن ما هم جهاد کردیم، اونا اگر خدمت کردن ما هم خدمت کردیم. رسول مکرم اسلام فرمودن بله این درسته، ولی من نمیدانم بعد از من شمای ابوبکر نوعی در جهت دین اسلام ناب ثابت قدم میمانید. آخه این به طور متواتر پیامبر فرمودن خطاب لتتبعن سنن من کان قبلکم، لام لام تأکیده، فرمودن قطعا شما مسیر ملتهای قبل رو خواهید پیمود، شبرن شبرن، قدم به قدم، ذراع هم به ذراع. اگر اون صحابه حضرت موسی امتهای قبل مثلا به سوره حسوس مایی رفته باشن شما هم به دنبالش خواهید رفت. بعد در قرآن هم با این که حضرت آقا 42 آیه در قرآن سریعاً صحابه رو کوبیده، به طور مثال حالا من اگه بخوام بیاره وقت رو میگیره، بقره 108، احزاب 69، 12، 21، 121، 125، 127، سوره نور الی ماشاءالله. خداوند فرموده ای رسول من اصحاب شما ناخالص هستن. رسول خدا فرمود من در کنار حوض کوثر نشسته بودم، صحابه رو میخواستم با خودم به بهشت ببرم، ندا آمد شما به این صحابه دست نزن، اینا اهل بهشت نیستن. آقا فرمود چرا، برای چی؟ ندا آمد شما نمیدانید این صحابه بعد از شما چه بلایی بر سر اسلام آوردن. حدود 40 سند این روایت داره که در کتاب مسلم و صحیح ستم هست که به قول آقای رسول خدا فرمودن صحابه بر رحمت من مسیر اسلام رو عوض میکنن، اهل جنم هستن. این به قول قاضی عیاض میگه که باید بهش ایمان بیاری. این درسته. 14 آیه هم لن بر مخصوص بنی اسرائیل، طبعا ما نبض هم میساق هم لن ها
برزن آقای بهادر
ملتی که ما تایید کردیم چون به احسان مخانه کردن اینا رو برای اون لن فرستادیم.
سوالتون رو هم بفرمایید.
بله، صحابه از پیامبر هم روزی خوب بودن، بعضشون هم بعد از حضرت پیامبر مسیر اسلام رو عوض کردن. اینو میخواستم شما یه توضیح کامل بفرمایید. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری. تلفن بعدی جناب آقای بهرامی از درود. آقای بهرامی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلام خدمت استاد گرامی و مجری محترم.
سلام
علیکم. سوالم را مطرح میکنم استاد عنایت بفرمایید در پاسخ.
بفرمایید.
در کتاب المیزان آمده که سامری را مادرش از ترس اینکه او را نکشند به غاری برده و رها نموده، جبرائیل امین از انگشت خودش به او شیر و عسل داده، از سامری بزرگ شده. از سامری اسراری از جبرائیل داشته که درون گوساله رفته و برابر سوره طه آیات 88، 96 و 97 قرار شد گوساله را بسوزانند و خاکسترش را در دریا بریزند. با این تفاصیل گوساله جان داشته چون هم صدای دام می‌داره و هم قرار شد او را بسوزانند و خاکسترش را به دریا بریزند. مطلب دوم این که حضرت موسی بدون این که به عزت خدا بگوید به سامری وعده مرضی معذب داد. آیا این وعده حضرت موسی از دعای خودش بوده یا خداوند متعال؟ استاد عنایت بفرمایید. در ارشاد ما با تشکر.
سوال دوم رو نفهمید؟
بله ما سوال دوم رو البته متوجه نشدیم. خیلی ممنون، تشکر از شما. بله پیامی، یه پیامی که اینجا ما سر رستم نجات داریم که این رو هم من قرائت می‌کنم خدمتتون. به ترتیب دیگه حالا سوالات رو ما جواب میدیم. آقای رضایی از خمینی شهر سلام علیکم، آیا آیاتی در قرآن داریم که در قیامت به غیر از حضور بندگان در محضر خداوند، در حضور این رو بگه که در حضور پیامبران هم هستند و بازخواست میشوند، یعنی مثلا هر امتی در مقابل پیامبر خود حسابرسی میشوند؟ ببخشید، این پیامک از آقای منصوری از تهران بود جناب استاد رستم نژاد و الان دیگه تماس هم که حالا اگر دوستان برقرار شد آقای رضایی از خمینی شهر در خدمتشون هستیم. لطفا این سوالات رو به ترتیب اولا از آقای بهادری.
بله خیلی ممنون از بزرگوارانی که تماس گرفتن و همینطور بزرگوارانی که
بله آقای بهرامی از درود، آقای بهادری از کرج و جناب آقای منصوری از تهران.
بله به صورت در واقع پیامکی عرض کنم که راجب صحابه خب بحث بسیار گسترده هست. همینطوری که جناب آقای بهادری اشاره کردن، قرآن راجب صحابه آیات متعددی داره. اصلا خیلی از اینها شأن نزولهای بسیاری از آیات مربوط به صحابه هست و به هر حال بعضی از اینها دارای اشتباهاتی بودن و بعضی از اینها حتی دارای خطا بودن که در سوره توبه مخصوصا، در سوره توبه که حالا بنابر نظر اهل سنت، بسیاری از اهل سنت آخرین سوره ای هم هست که نازل میشه، درباره صحابه چند دستهشون میکنه که اینها چه کسانی بودن، چه کسانی هستن، چه جوری فکر میکردن و کلن. از جمله اون آیه السابقون الاولون من المهاجرین والانصاری که اشاره کردن درباره صحابه است. البته مشهور این است که درباره صحابه است، و الا اون السابقون الاولون واقعی، السابقون السابقون اولئک المقربون هستن که مال اهل بیت است. ولی خب حالا مشهور این است که مال صحابه است و بحث درباره صحابه درست است، زیاد هست در قرآن است. اما من فقط یک آیه اشاره می کنم که در کلام جناب آقای بهادری هم بود و اون این است که درباره صحابه داریم که فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه یعنی چی؟ این آیه که دیگه واقعا درباره صحابه است. اولا این آیه در سوره احزاب است، در ارتباط با جنگ احزاب هم نازل شد. در ارتباط با جنگ احزاب میگه فمنهم، یعنی فمن از صحابه، یه عده ای از صحابه، من قضا نحبه، نحب در واقع به معنی عهده، قضا نحبهو یعنی عهد خودش رو به تمامه در واقع، بله اینجا دوستان آوردن زحمت کشیدن، میگه من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علی، این عاهدو هم شهادت میداد که نحب در اینجا به معنی عهده. فمن هم من قضا نحبه، یه بخشی از صحابه، همین رجال، همین رجال از مؤمنین، اینها نحبشون را یعنی عهدشون را به تمام و کماله به پایان رسوندن، که یک عده اینها شهیدن. خب شهادت دیگه آخر مرز دیگه، یعنی نیستن که بعد از این تبدیلی و تغییری در زندگیشون اتفاق بیفته. بعد میگه و من هم من ینتظر، یک عده همچنان هستن تو راه، تو مسیرن، هنوز توفیه کامل نحب و عهد تمام نشد. خوب اینات بکنید، میگه و ما بدلو تبدیلا. این و ما بدلو تبدیلا یه هشدار است نسبت به آینده، یعنی بمانند و تبدیل و تغییری در کارشون اتفاق نیفتد. پس ببینید، اگر میخواهیم درباره صحابه خلاصه خلاصه نظر قرآن رو بدونیم، آیهش این است. یعنی آیه من بله 23 بله. سوره اینی که من میبینم بله. عددش رو 23 سوره احزاب است. جنبندی نظر خدا در قرآن راجب صحابه همین است. میگه منهم من قضا نحبه. بعد شما در روایات اهل سنت نگاه بکنید، در روایات اهل سنت زید همین آیه میگه این منهم من قضا نحبه یعنی کی؟ میگه یعنی مثال میزنن، میگن حمزه سید الشهدا. چرا؟ برای اینکه او دیگه شهید شد، دیگه ما بدل و تبدیلا معنا ندارد در بارش. اما بقیه و من هم یعنی دسته دیگه ای هستن که ینتظر، یعنی تو صف انتظارن، تو صف انتظارن، اما و ما بدل و تبدیلا. پس ببینید
علت ما بدل و تبدیلا رو در آیه بعد بیان میکنه، لیک زیل به صادقین و صدقهم و منافقین
و همه چی رو میاره. پس معلومه که ها یه تبدیلی هم احتمال دارد. اینایی که میان هی میگن رضی الله عنه برای همه صحابه است و دیگه کلهم عدول کلهم فلان، میگم آقا حرفی بزنیم که با قرآن جور در بیاد، با قرآن باید جور در بیاد. میگی روایته، میگیم چشم بالای سرمون، اما همون کسی که این روایت رو فرمود یک کدم به ما داد، فرمود روایت من رو عرضه بر قرآن بکنین. احادیث عرضه مال شیعه و اهل سنت است. اگر قرآن قبول کرد اون روایت رو ما گفتیم، اما اگر شما چیزی گفتی روایت چیز دیگه میگه، قرآن چیز دیگه میگه، خب اینجا معیار سنجش کدومه؟ آیا روایتی که گاهی از نمیدونم امثال کعب الاحبارهای یهودی اومده و اسرائیلیاتی که پر شده در منابعمون اون روایت، یا باید معیار ما قرآن باشه؟ این خلاصه جنبندی نظر قرآنی.
بله جناب استاد رستم جان، ما یه تلفن داریم که چند دقیقه از پشت خط هستن. بله. میگیریم بعد پاسخ میدیم. آقا مهدی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. محمدی هستم.
بله آقای محمد.
خدمت شما که سلامت میکنم خدمت شما و جناب استاد رستم نژاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
مخلصم، خیلی متشکرم.
بفرمایید
شما رو دوست داریم. البته من چند بار خیلی تماس میگیرم. الحمدلله وقت نمیشه، انقدر پشت تماس هستن که. بعد یه سوالی داشتم. ما در یه شرکتی هستیم، همکارامون هم همشون نخبه اینا هستن. یه شبهه ایجاد از ما میپرسیدن که ما ازتون بپرسم. این بود که خدا میگه در قرآن چیزی رو من فروگذار نکردم. ایشون میفرمودن چون خدا تو قرآن در مورد برف صحبتی نکرده، این قرآن پس نازل شده برای قوم عرب. البته من بهشون فرمودم که خب تو قرآن خدا مستقیما با مردم صحبت کرده، یا ایها الناس اومده، بعد خیلی چیزا تو قرآن نیومده. یه قرار بود کل جزئیات تو دنیا توی قرآن بیاد که چند جلد باید میشد. مثلا ما اصول دینمون، ستون دینمون که نمازه، مثلا نماز صبح چند رکعته تو قرآن نیومده. خلاصه ایشون میگفت که خب به قول خودش گفت خب دیگه چه بدتر، خدا میگه که چیزی در قرآن چیزی فروگذار نکردیم، چرا اینا نیومده؟ اینا می‌خواستم که استاد رستم نژاد در مورد این صحبتی بکنه. و یکی این که و سوال بعدی که خدا میگه نیس کمثله شیء و سمیع البصیر، می‌خواستم بدونم که خدا میگه که من میبینم میشنوم، من میبینم چجوریه که هم میبینه و هم میشنوه ولی شبیه ما نیست؟ کسی که خب ببینه و بشنوه، به هر حال این آقای رستم نژاد در مورد اینم یه توضیحی بدن. و سوال سوم جسارتن این بود که ایشون دوباره فرمودن که یا کنه بوده و یا کنه است، این ما تو را میپرستیم و از تو یاری میجوییم، این حرف ما به خداست، چون اونجا قول نیمده قول هو الله احد، مثل قول هو الله احد میگیم که ما تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم، این حرف ما به خداست. خواستم که آقای استاد رستم نژاد در مورد این یه صحبتی بکنه، یه توضیحی بدن. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای محمدی، ولی احتمال زیاد ما سوالات شما رو همه رو نرسیم، یکی از سوالاتتون رو پاسخ بدیم. ممنون از شما که تماس گرفتید و همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. خدا نگهدار شما. بله، حالا این سوالی هم که پرسیدن جناب استاد رستم نژاد، ما یه سوال مشابه این هم داشتیم در مورد آیه ولارت به مولا یا بسن الله فی کتاب مبین، که چرا علومی مثل اینترنت در قرآن نیست. حالا ایشون برفو گفتن که در قرآن نیومده. حالا در مورد بله این لاف هم رحلت شتاء و صیف، حالا زمستان.
بله من اون قبلی ها رو جواب بدم. بله. از اونجا باید شروع بکنیم طبعا. خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی. عرض کنم که راجب اون مطلبی که سامری بحثش در المیزان اومده، ببینید در المیزان گاهی یه چیزهایی از روایات نقل میشه و بعدا نقد میشه، نقدش هم ببینیم. صرف نقل دلیل بر صحت نیست، یعنی دلیل
بحثون روایون اونجا هایی که آورده بحثه.
بحثه، نه اینکه همه را قبول داره علامه، نه، اتفاقا بعضی از اونا رو میاره میخواد ردش بکنه، یعنی میاره برای خاطر اینکه میخواد بگه که آیه این مقدارشو گفته و این روایت آیا با آیه سازگاری دارد یا ندارد، و خیلی از جاها میگه ندارد و ردش میکنه.
یعنی اجتهادی به قول مطلب.
بله بله، بحث اینجوریست، بحث علمیه. لذا صرف این که نقل کرده دلیل بر این نیست که علامه پس او رو قبول داره، نه اینجوری نیست. راجع به بحث مربوط به سامری و این که ایشون چه کار کرده و این که مثلا اون گوسالهی که آورده ازش صدا مثلا میومد، البته در قرآنم یه اشاره به این نکته هست، در خود قرآنم اشاره هست، در ذیل اون روایات اسرائیلی فراوان است. این که میگم روایات اسرائیلی، چون بحث بنی اسرائیل هست، اونا برای خاطر اینکه قرآن رو به انحراف بکشانن و تحریف بکنن، در خود قرآن چون نتونستن رفتن از طریق روایت وارد شدن، روایتی که اومده کنار مثلا به عنوان تفسیر آیه کنار آیه نشسته و در واقع اومده چیکار کرده؟ سد راه معنای آیه شده، رهزن شده، به جای اینکه آیه. علامه هنرش این است که میاد آیه رو اولا، یعنی خود متن آیه رو، آنچه که از قرآن میشه استفاده کرد رو بیان میکنه، بعد روایات معارض یا روایات موافق را میاره، میگه که این موافق این مخالفه. پس صرف نقل اونجا دلیل نیست و علامه هم قبول نداره این روایات اسرائیل رو، همه رو رد کرده و فرموده که اینها ارزشی نداره. یه مقداری که در خود آیه قرآن در واقع تحمل این معنا از آیه قرآن میره، همونا رو علامه بیان کرده که من دیگه وارد جزئیات نمیشم. طبعا یک بحثی است که سامری مثلا چه نقشی داره، چه کار کرده، آیا اون روایتی که میگه که من چیزی را دیدم از اثر رسول که در واقع یعنی جبرائیل، از اونجا خاکی از پای مثلا اسب جبرائیل برداشتم، اینا آیا چه حدش اسرائیلیاته، چه حدش مطابق قرآنه، بحث مفصلی داره. نکته دیگه که من سوال دومشو اصلا نفهمیدم، سریع هم رد شد تا قطع شد، بعد از اینم نتونستیم بفهمیم. و اما راجع به سوالی که پیامکی
منصوری از تهران داشت،
پیامکی بود ظاهرا،
یا اومند اوکل لوناسن به امام هم،
بله به امام هم داریم، رؤوس الاشهاد داریم. سوال این بود است که آیا در محضر پیامبران و یا مثلا رؤوس الاشهاد به تعبیر قرآن، یعنی در محضر شهدا، شهدا که میگیم نه شهدای به معنای مقتولین در معرکه جنگ و نبرد و اینها، شهید نه، شهید به معنای شاهد، شهدای فردای قیامت، یعنی شاهدان فردای قیامت که اینها رؤوس الاشهاد تعبیر میشن، یعنی خود پیغمبران. خود پیغمبر شاهد دیگه، میگه فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی از هر امتی ما پیغمبرش رو شهید میاریم، شهید میاریم یعنی گواه میاریم. پس امتها در پیش پیغمبرشون به نص قرآن محاکمه میشن، امتها در پیش پیغمبرشون، و اتفاقا بدبختی هم همین است، برای گناهکاران رسوایی همین است، شرمندگی همین است. تازه اونجا آدم معنای شرم رو میتونه بفهمه و درک بکنه که وسعت شرم در اونجا بی نهایت است. البته بی نهایت یه مقدار مسامحه در تعبیر است، یعنی اینقدر سنگینه که مثل اینکه یک دنیا شرم در وجود آدم. چرا؟
این که در سوره قیامت میفرماد لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه، این دو رو در کنار هم میاره، به خاطر همین است. آیا
اونجا بحث فطرته در واقع، نفس لوامه یعنی وجدان، یعنی
سرزنش میکنه بالاخره اون شر،
بله،
سرزنش،
برای خاطر اینکه در همین دنیا ما نفس لوامه مون شبیه قیامت عمل میکنه. یعنی چه شبیه قیامت عمل میکنه؟ نفس لوامه خود منه، شاهد بر خود منه، خودم رو محاکمه میکنه، محکومم میکنه، به دست خودم اجراش میکنه. ببینید نفس لوامه شبیه ترین چیز به فردای قیامت است. چرا؟ برای اینکه فردای قیامت، اون ماهیت اصلی فردای قیامت چیه؟ محاکمه کردنه. تو چرا این کارو کردی؟ یعنی پاسخ باید بدی. نفس لوامه همین کارو میکنه، میگه تو چرا این کار؟ نفس لوامه یعنی همین وجدان، میگه وجدانم اذیتم میکنه، وجدانم نذاشت من بخوابم. ما در درونمون خداوند برای همه یک دادگاه انفرادی قرار داد و اون نفس لوامه ما. نفس لوامه حالتی از نفس است، یعنی نفس ملامتگر. ملامت یعنی سرزنش. تا انسان مرتکب یه خطایی میشه نفس فعال میشه، همین نفس است، همین نفس قبل از خطا اماره هست، یعنی اماره به سو هست، دستور میده برو انجامش بده. انجام که دادی، صرف این که تمام شد کار، نفس لوامه حالا میاد ملامتشو شروع میکنه، میگه تو چرا همچی کاری کردی؟ فردای قیامت هم همین است. ماهیت اصلی فردای قیامت این است که انسان باید اونجا بیسته، خدا داره سوال میکنه تو چرا این کار کردی؟ وقفوهم انهم مسئولون، خدا فرمود نگهشون دارید، از همه باید سوال بشه. سوال ماهیت اصلی فردای قیامت است. حالا من نرم، سوال این بود که آیا در پیش پیامبران این اتفاق میفته؟ بله، صریح قرآن است، میگه فکیفه در سوره نساء، فکیفه اذا جئنا من کل امته به شهید، این شهید یعنی پیامبرشون، از هر امتی پیامبرشون رو میاریم، و جئنا بک علی هؤلاء شهید، توی پیغمبر رو برای اینا هم شاهد میاریم. لذا پیامبر شاهد بر امت است، صریح قرآن است، صریح قرآن است که پیامبر اسلام شاهد بر امت است، و فردای قیامت یکی از شاهدان فردای قیامت پیامبر است. البته این رو بگم، یک طرف شرمندگی است، یه طرف دیگه برای مؤمنین بسیار افتخارآمیز است. چرا؟ برای خاطر اینکه میبینن پیامبرشون داره نگاه میکنه.
مراسم تجلیل است
دیگه. تجلیل، اونم اصلا زیباترین تجلیل. یعنی اصلا در مقام شهادت که اون لحظه‌ای که اتفاق میفته، مؤمنین دوست ندارن تمام بشه برن بهش. دوست دارن همین بذار بمونه پیغمبرشونه. چون میشناسن، چون درک میکنن مقام رو و اون موقعیت و اون جلالت و عظمت رو، خوششون میاد که پیغمبرشون داره لبخند میزنه، داره لبخند رضایت. خب این هم سوال برادر بزرگوارمون. و اما سوال دیگر رو آقا شما بفرمایید، من دو سه تا سوال، یکی لا رفت
بن ولا یابسی، لیس کمثله شی، حالا ما فرصت داریم، لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، این که خداوند سمیع و بصیر است.
بله، ببینید وقتی که ما درباره خداوند هر اسمی را نسبت میدیم، مثلا میگیم خدا رحیم است، خب اگر میگیم انسان رحیم است، مثلا پدر و مادر رحیمن، یا مثلا میگیم خدا رؤوفه، این رؤوف هم در خود قرآن اومده، خداوند رؤوف است، خیلی خوب، درباره انسان هم میگیم رؤوف است، مهربان است، دل رحم است، یعنی خدا دل داره. وقتی که میگیم مثلا این مادر رحیم است، یعنی یک حالتی داشت و الان رحمش مثلا یه تغییری در وجودش و در نفسش اتفاق افتاده و اون حالت رحمانیش ظهور کرده و تبلور یافته. آیا در باره خدا هم این تغییر و تحولات معنا داره؟ قطعا نه. وقتی که میگیم که فلان شخص مثلا سمیع هست، شنیده، میشنود، شنواست و علیم است، داناست، بصیر است، خبیر است، اینا وقتی که درباره انسان به کار میره یعنی با ابزار. اما وقتی که درباره خدا به کار میره، وقتی که میگیم سمیع است، یعنی عالم به مسموعات است، همش برمیگرده به یه چیز و اونم علم. خوب اینات بکنی، نکته ظریف، تمام اوصاف از این دست خداوند، لذا میگن همه اوصاف خداوند عین ذات است، همه اوصاف خداوند ولله الاسماء الحسنا، همش به یه چیز برمیگرده، ولذا نمیشود اسماء حقیقی خدا رو اصلا فهمید و درک کرد. پس وقتی که میگین سمیع یا بصیره، نه یعنی با ابزار چشم مثلا میبیند، نه، او عالم به مبصرات است، همونطور که عالم به مسموعات است، بدون هیچ ابزاری. و در واقع یک کلمه هست، تمام اوصافی که ما برای مشترک البته بین انسان و خدا به کار میبریم، باید در ارتباط با خدا تجرید بشود. یعنی چه؟ یعنی برهنه از ابزار بشود و درباره خدا استعمال بشود. همش اینطوری است. پس خدا سمیع است، یعنی عالم به آن چیزهایی است که شنیده هاست، از شنیده هاست. وقتی که میگیم بصیر است، یعنی عالم به چیزهایی است که دیدنی است، عالم، علم داره به اون. همش برمیگرده به یه چیز، به یه صفت. راجع به اون بحثی که فرمودن قرآن تبیان کل شیء هست، ولی چرا مثلا درباره برف نگفته؟ قرآن درباره خیلی چیزا نگفته، مگه درباره اینترنت گفته؟ با قول اون آقا درباره واکسن مثلا کرونا گفته مثلا قرآن چیزی گفته؟ اگر گفته خب بیان بکن، خیلی چیزا رو نگفته. ببینید تبیان کل شیء هست فی هدایت الناس،
یعنی اون لارت به ولا یابسن الا فی کتاب مبین،
اون که اصلا مربوط به علم است.
بله،
فی کتاب مبین یعنی فی علم الله، اون که همه چی در علم خدا هست، خدا میداند که همه چی رو میداند، هیچ محدودیتی نداره و نیاز به مطالعه هم نداره، نیاز به آزمایش هم نداره، چون همه چی رو خودش خلق کرده.
که ما هیچ رو چی رو فروگاه گذار نکردیم و در مورد این آیه،
بله، لا رب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، نه یعنی فی قرآن، کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، یعنی علم خدا، ربطی به مسئله قرآن نداره. اما راجب خود قرآن که فرمود که تبیان کل شیء، تبیان یعنی بیان، بیان کل شیء هست، این کل شیء متعلقش اینجا نیومد اما جای دیگه اومد. خدا فرمود که این قرآن چه کتابیه؟ میگه هدن للناس. پس وقتی که میگه تبیان کل شیء هست، یعنی تبیان کل شیء هست فی طریق هدایت الناس، یعنی آنچه که مربوط به هدایت مردمه قرآن گفت. اما برف چه ربطی به هدایت الناس داره؟ اون مقداری را که گفته، حالا از همین طبیعیات در قرآن فراوان اومده دیگه، این مقدار در جهت هدایت بوده، اون اتفاق افتاده. پس تبیان کل شیء از فی هدایت الناس، این معنا رو جور دیگه معنا نکنیم که با صد تا اشکال دیگه مواجه بشیم. ببینید مثلا فرض بگیریم جناب ارسطو فیلسوف است، فیثاغورس ریاضیدان است، این دو کتاب بنویسن بیان بگن آقا من هر چه بوده در این کتاب آوردم. یعنی چی هر چه بوده؟ یعنی هر کدوم دارن رشته خودشونو میگن، یعنی هر چه از اصول فلسفه بوده من آوردم راجب ارسطو، راجب جناب فیثاغورس هم باید بگیم چی؟ هرچی از ریاضیات هست مثلا ادعا داره، چرا؟ برای اینکه اون رشتش اینه. خدا وقتی که میگه من این قرآن رو نازل کردم، برای چی نازل کردم؟ برای ابزارسازی شما نازل کردم، مثلا کتاب طب بس برای شما نازل کردم؟ نه. پس برای چی نازل کردم؟ خودش فرمود قرآن را نازل کردیم، در سوره بقره است دیگه، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. اصلا درباره قرآن میگه این فارق بین حق و باطله، پس او اومده حق و باطل ها را بگه، نه اومده که برای ما ابزار سازی بکنه بعد بگیم حالا اینو گفته نگفته، پس بنابراین این مثال مال عرب است. اصلا عرب و عجم نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که گفته در مسیر هدایت، ببینید هر چه باشد برای هدایت کافیست. میخواد ضرب المثل هندی باشه، مثلا ضرب المثل عربی باشه. ببینید این درباره خود قرآن، تعریف قرآن همین است، انزل در اون ماه رمضان قرآن را. قرآن چیه؟ میگه هدن للناس، هدن للناس. قرآن فقط کتاب هدایته، قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب ریاضی نیست، دنبال اینا هم نرید.
اگرچه معجزات علمی فراوان دارد
هست در مسیر هدایت، همون مقداری که در مسیر هدایت لازم بود رو آورد، از همه علوم ممکنه استفاده کرده، اما خودش عهده داره هیچ علمی به این معنا، به این معنا که بره اصطلاحات علمی رو، نه اصلا در صدد این نیست. پس این رو هم اصلاح بفرمایید که اون آقایی که سوال میکنه صحبت میکنه بدانه اصلا تبیان کل شیء رو غلط فهمیده. تبیان کل شیء یعنی هر چی در قرآن، یعنی چه هر چی در قرآن؟
حالا چون ایشون سوال کردن در مورد برف، حالا نزدیکترین چیزی که به برف ما اگر خاطرمون بیاد بحث زمستان هست. قرآن به این بهانه بخوایم مراجعه کنیم به سوره قریش، ما حالا بیشتر شاید آیات ولایت و آیاتی که متعارض واقع میشه رو بحث میکنیم. این ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف،
بله،
به چه معنا هستش؟ اصلا سوره قریش برای چی نازل شد؟ چون ابتداش هم میفرماید ایلاف قریش، برای الفت دادن قریش.
بله، ببینید قریشیان دو تا سفر داشتن، یک سفر زمستانه بود صیف، و یک سفر تابستانه، شتا صیف، شتا به معنای تابستان، یک سفرم زمستانه و یک سفر تابستانه، درست شد؟ میگه رحله، رحله به معنی همون سفره، رحلت الشتاء و صیف، یعنی سفر تابستانه و زمستانه. اینا سفرهای زمستانشون به یمن بود، چون یمن زمستان خوب بود، نسبتاً خوب بود. تابستانا به طرف چی میرفتن؟ تابستانا میرفتن به طرف فلسطین در واقع، یعنی شام، میرفتن شام، که بعضی از سفرهای پیغمبرم ثبت شده که رفت برای شام، پیغمبر سفر شام داشت. این دوتا در واقع رحله شتا و سیف رو میگه، که حالا اتفاقا اینا کسانی بودن که بعضی از اینا برف هم دیده بودن، یعنی در تاریخایشون ثبت شده که برف هم دیده بودن. الانا که گاهی در مکه و مدینه هم گاهی یه دفعه میبینی یه چیزی شده برف اومده، یعنی همین چند سال پیش هم یه گزارشی داشتن، اون موقع حالا بوده نبوده رو کار نداریم، اما به طور عموم اینطور نبود که اینا درگیر مسئله برف باشن.
مهاجرت و اینا قطعا بودن به خاطر اینکه ابزارهای امروزی نبوده که بخوان داخل مکه یه کولری باشه، خنک باشه، همیشه باید یه مقدار در مواقع بعضی از فصول جابجا می‌شدن دیگه.
همین بله بله، همین آیه رحلت الشتاء و الصيف همین رو داره میگه، در واقع سفرهای اینها رو داره میگه که مال خود قریش هم است، در ارتباط با خود قریشه که این اتفاق افتاده. البته خب این داستانی هم داره. من اجازه بدین اون ایاک نعبد و ایاک نستعین رو هم یه توضیح مختصری بدم، نمیدونم چقدر وقت از فرصتی هست.
کمتر از 4 دقیقه وقت داریم.
بله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب این در سوره حمد در واقع یک جایگاه بلندی هم داره. اینجا ما که میگیم نعبد و نستعین، در واقع متکلم مع الغیر به کار بردیم، برای خاطر این که این بیادبی است که در حضور خدا بگیم من. این یه نکته ای هست. بله ما میتونیم بگیم، اما کجا؟ به خدا که میرسیم میگیم فقط تو را من عبادت میکنم. ما بگو که در مجموعه پیکره بشری تو یه جزئی هستی. ما خیلی کوچیکیم در مقابل عظمت خدا. اصلا حتی گفتنی نیست بگیم ما کوچیکیم، او هم هست. اصلا ما هستیم به تعبیر امام سجاد علیه السلام، مالی و ما خطریم. من اصلا خودم چیزی هستم که گناه من چیزی باشد، خیلی عبارت فاخری است از نظر عرفانی. من اصلا خودم هم تازه چیزی نیستم، یعنی در مقابل خدا این تقابل را انسان حس بکنه. من گفتن اینجا از اون معنای خوبی نیست. لذا در مجموعه دیگران خودت را تو بقیه نگاه بکن که مجموعه ما داریم یه عبادتی میکنیم. در هر حال در بین این عبادت کنندگان یه عبادت کننده مثل امیرالمؤمنین، مثل پیغمبر اسلام حضور داره. خودت رو با اونا کنار اونا یه ادعایی بکن، ولا تو ادعا کردی من دارم تو رو عبادت میکنم، مثل خیلی حرف بزرگی هست. و جالبه که خداوند سوره حمد را به زبان بنده، به زبان بنده اش خودش سوره حمد را یادش داد. میخوای با من صحبت بکنی؟ اینجوری صحبت بکن. خیلی مطلب اینجا عظیم است. سوره حمد به تعبیر روایی سوره ایست که به زبان بنده اش خود خدا حرف زده. خب به زبان بنده یعنی چی؟ یعنی به بنده اش گفت که وقتی که میخوای بیایی با من حرف بزنی این 4 تا کلمه رو بگو. اما این 4 تا کلمه به تعبیری بعضی از روایات ما که من اگر بخوام امیرالمؤمنین، من اگر بخوام همین بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر بکنم، بار 70 شتر را پر خواهم کرد. این چی توشه؟ بعضی میگه ما بیاییم فارسی بگیم. کجا بریم فارسی بگیم؟ چجوری میخوای معناش بکنیم؟ اونی که خدا اراده کرده از این کلمات رو تو فقط بیا بگو. ما تو را عبادت میکنیم. من خودم رو یه پیکره، در این پیکره بزرگ انسانی خودم رو یه عضو کوچیک قرار میدم و در واقع مجموعه بندگان خدا را یک جا میگیم ما مجموعاً داریم تو را فقط عبادت میکنیم، ما مجموعاً فقط دست استعانت به سوی تو دراز میکنیم و از تو فقط کمک میجوییم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید و حقیقت استفاده کردیم. انشاءالله که مشمول دعای پیامبران باشیم که و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بازپخش برنامه هم فردا ساعت 6:05 صبح و ساعت 14:20 یعنی 2:20 بعد از ظهر این تکرار برنامه پرسمان قرآنی رو ببینید تا هفته دیگر و تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر. همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
Thank you.